أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه بحث مربوط به مبانی اجتهاد که تقریبا به 16 تا رسوندی، اما یک کتابی داره حضرت آقای جناتی به نام منابع اجتهاد، ایشون هم زحمت کشیده، کتابش واقعا به درد میخوره، خوندنیست برای طلاب. ایشون منابع اجتهاد رو به 16 تا رسانده، گرچه شاید بعضیاش اضافی باشه. اول قرآن. خب درسته، منبع اصلی و منبع اولیه قرآنه. دوم سنت، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. هر وقت این سنت برای ما ثابت بشه، مثلا یکی از راه های اثبات سنت شهرته. اگر شهرت پیدا کرد، اون چیزی که روایت یا قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم، مخصوصا اگر شهرت شهرت قدمایی باشه، بله، البته شهرت قدمایی که میگیم در ارتباط با فتواست. شهرت متأخرین چیزی نیست، ولی شهرت قدما اگر فتوایی داده ام مشهور شده، معلوم میشه یک سندی دلیلی در دسترس اونها بوده که در دسترس ما قرار نگرفته. این شهرت هم اعتبار داره برای اثبات سنت. پس سنت حجت برای ما، به شرطی که ثابت بشه، حالا یا از راه تواتر یا از راه شهرت یا از راه حجیت خبر واحد با اون شرایطی که داره. سوم اجماع. اجماع هم باید تفصیل داد، نه هر اجماعی، باز اجماع قدما، نه اجماع متأخرین. اگر قدما بر یک فتوایی، بر یک حکمی اجماع کرده اند، این هم نشون میده که در دست اونها یک دلیلی بوده که وصل الیهن ولم یصل الینا. این اجماع کاشف است از وجود آن دلیل، ولذا اون اجماع هم برای ما حجت. بنابر مبنای مرحوم آیت الله بروجردی، چنین اجماعی و اون چنان شهرتی را ایشون کاشف می دانستند از قول معصوم و براش اعتبار و حجیت قائل بودند، و این نظریه نظریه خوبی است واقعا. چهارم عقل. اون جاهایی که عقل حکم میکنه، عقل عقلا به ما انهم عقلا، نه مثلا به ما انهم ترک یا به ما انهم عرب یا به ما انهم عجم یا به ما انهم ایرانی یا حجازی، نه، به ما انهم عقلا. اگر چیزی را حسن بشمارند یا قبیح بشمارند، این هم از لحاظ شرعی مورد قبول. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. دلیل پنجم قیاس. البته دیگه این مربوط میشه به اهل سنت، اونها قیاس را هم حجت میدونن، یعنی تسری حکم معلوم به یک امری که حکمش مجهوله، به لحاظ شباهتی که بین اون موضوع و این موضوعه. این مال اهل سنت. بعد استحسان. بله، یعنی استحسان عبارت است از رجحانی که مستند به دلیل شرعی نباشد. بنابر فرمایش مرحوم میرزای قمی در قوانین، چون میگن استحسان معنیش اینه، بله، رجحانی که مستند به دلیل شرعی نیست ولی رجحانش عقل میپذیره، میشه استحسان. بازم برای اهل سنت. هفتم مصالح مرسله، و این دیگه خیلی وحشتناکه، برای اینکه حضرات اهل سنت میان تشریع حکم میکنن بر اساس مصلحت اندیشی خودشون، ولو خلاف شرع هم باشه. شرع حکم داره، اونا میان مصلحت اندیشی میکنن و یک حکم جدیدی صادر میکنن. اینم برای خاطر خلیفه دوم که گفت متعتان محللتان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و انا احرمهما. انا خیلی خودشو بزرگ کرده، انا احرمهما، شما چه کارایی که بیایی چیزی را حرام کنی یا بیایی چیزی را حلال بکنی. بله، پس این اسمش مصالح مرسله. رو مصلحت نیست که مثلا زنها متعه بشن، یا مصلحت نیست که حج تمتع به جا بیارن. بله، هشتم استصلاح. بله، این مال جاییه که از شرع مقدس حکمی نرسیده، بر اساس مصلحت اندیشی اینها میان جعل حکم میکنن. پس با مصالح مرسله فرق میکنه. مصالح مرسله در جایی که شارع حکم داره، ولی اینا میان بر اساس مصلحت اندیشی جعل حکم جدید میکنن. اون مصالح مرسله بود. اما استصلاح مال جایی که حکمی از شرع نرسیده و اینا میان مصلحت اندیشی میکنن و جعل حکم میکنن. نهم مذهب اصحاب، مذهب صحابی. بله، اگر بر ما معلوم بشود که صحابه اصحاب در عصر پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم بر یک حکمی، عرض کنم که حکمی که سندی نداره، اینا تعبد پیدا کردند، خب می شود گفت که این تعبد صحابه حجته. به تو صحابه بنا انهم صحابه، نه اینکه بعضی از اونها، مجموع صحابه، کل صحابه. اگر بر یک امری اجماع کردن و اتفاق کردند، معلوم میشه دلیلی داشتن که اجماع کردن. به خصوص که روایت هم داریم، حدیث هم داریم که فرمود لا تجتمع امتی على خطا، امت من بر امر خطا اجماع نمی کنند. پس اگر اجماع صحابه بود، دیگه معلوم میشه اجماع امت هم هست، همه امت، نه اینکه یک گروهی، یک گروهی باشه یک گروهی نباشه، اجماع امت. و جالب اینه که امام هادی علیه السلام در پاسخ یک سوالی که از مردم اهواز بوده خدمتشون در ارتباط با مسئله جبر و تفویض، جواب مفصلی حضرت به اون سوال دادند که حرانی در کتاب تحف العقول جواب حضرت را نقل کرده و چیز خوبی هم هست. من هم این روزا دنبال این میگردم که از امام هادی مطلبی پیدا کنم برای اون سلسله مقالاتی که دارم در مجله مکتب اسلام درباره امام هادی می‌نویسم. پریروز وقتی این حدیث رو پیدا کردم خیلی خوشحال شدم. بله دیدم، بله، خوراک دو سه تا مقاله خوب از تو این نامه در میاد. بله خیلی جالبه این نامه. بله اون وقت حضرت مقدمه ای داره در اون نامه راجع به اجماع امت و استناد میکنه حضرت به همین حدیث لا تجتمع امتی علی خطا. میفرماید امت بر حجیت قرآن اجماع دارد و این قطعیه، بنابراین قرآن برای ما قطعیه، برای خاطر اینکه تمام ملل و نهل اسلامی همشون بلا استثناء قرآن را قبول دارن، قرآن را حجت میدونن و همه معتقدن به اینکه قرآن تحریف نشده. خود خدا هم تضمین کرده در اون آیه شریفه که فرماید بله نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو حفظ میکنیم و نگهداری میکنیم. بنابراین این مسئله اجماعی امته و چون لا تجتمع امتی علی خطا، پس معلوم میشود که این قرآن همون قرآنی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده و خدا هم تضمین کرده حفظ اون قرآن را. ولی میگن کندی که از فلاسفه اسلامی و عربه، تنها فیلسوف عرب هم یکی، یعنی ما در بین عرب اصلا فیلسوف نداریم جز همین ایشون. اینم میگن داشت یک کتابی مینوشت در رد قرآن. بله میگن به عنوان تناقضات قرآن داشت کتاب مینوشت. یکی از شاگرداش اومد خدمت امام عسکری علیه السلام. حضرت فرمود شما شاگردا نمیتونین این آدم ها از این کارشو منعش کنین، بازش بدارین، چیه که داره مینویسن، چیکار داره میکنه؟ گفت آقا ما جرأت نمی کنیم، استادمون هست، جرأت نمی کنیم چیزی بهش بگیم. بله فرمود اگر من راهی بهتون نشون بدم اون راه رو می پیمایید؟ و عرض کرد بله من در خدمتم. فرمود برو خیلی رفیقش بشو، خیلی مریدش بشو، که دیگه کاملا به تو اعتماد و اطمینان و محبت پیدا بکنه وقتی به این مرحله رسید این جمله رو بهش بگو. بگو شما که داری درباره تناقضات قرآن کتاب می نویسی، آیا فکر نمی کنی که اون چیزی که تو می فهمی و فکر می کنی تناقضه با اون چیزی که صاحب قرآن اراده کرده و اون تناقض نیست، فکر نمی کنی تو اشتباه کردی؟ مقصود این که تو فکر می کنی و ازش تناقض در میاری نیست، مقصود چیز دیگریه که اون تناقض نداره، تو داری اشتباه می کنی و فکر می کنی که تناقض هست. فرمود اینه بهش بگو. گفت چشم، من کار می کنم. مدتی همون دستور حضرت را عملی کرد و چندی خیلی بهش محبت پیدا کرد، از پدری و فرزندی هم دیگه بالاتر. بعد اون مطلب رو بهش گفت. چندی فکری کرد، گفت که این از تو نیست، این کی یادت داده؟ راستش بگو کی یادت داده؟ گفت امام عسکری یادم داد. گفت بله، چنین علمی از اون خاندان بیرون میاد. درست فرموده، من اشتباه کردم. یه تنوری هم جلوش توش آتش بود، فوراً کتابش آورد انداخت تو تنور رو سوزند. بله، البته من در تاریخ فلسفه وقتی ملاحظه کردم دیدم چیزی از کندی که نشون بده یک چنین مطلبی در تاریخ فلسفه نیست، بلکه اون چه در تاریخ فلسفه ایشون هست اینه که ایشون خیلی اعتقاد داشته به نبوت، خیلی احترام قائل بوده به مقام حضرت رسول، لذا یه قدری قضیه مشکوک به نظر رسید. البته اینو من نوشتم در اون سلسله مقالاتی که درباره امام عسکری می نوشتم و بعدم کتابش چاپ شده ولی هنوز به دست من نرسیده، اینجا به نام ماه در محاق اسمش، چون حضرت مثل این که همیشه در غیبت بوده، غیبت صغرا. و من گفتم که امام عسکری داشت شیعان رو تمرین میداد برای عصر غیبت صغرا و کبرای امام زمان، اینا عادت میکردن کم کم به این کار. بله، عرض کنم حضورتون که بله، دیدیم که چنین چیزی درباره کندی نوشته نشده، لذا من در اون مقاله ها پاورقی زدم، نوشتم که از کندی بعید چنین مطلبی، شاید یک کندی دیگری بوده، ولی به هر حال قضیه جالبیه و ما این رو میاریم. خدا رحمت کنه آقای پیشوایی که مقالات رو میدید، این مقالات رو گذاشت کنار، این مقاله رو گذاشت کنار، گفت نه خیر این دروغه. بله، خدا رحمتش کنه، دلم میخواست یه بار ببینم پیش بگم آقای پیشوایی شما که این مقاله رو رد کردی، گفتی این دروغه، آیا میتونی یه قسم بخوری که این دروغه؟ جرأت میکنی قسم بخوری که این دروغه؟ همینجوری راحت هر خبری هر روایتی رسیده همینجوری راحت بذاریمش کنار بگیم این دروغه؟ از کجا که دروغه؟ بله، حالا من خودم هم تردید کردم ولی جرأت نکردم بگم دروغه، ولذا آقای پیشوایی مقاله رو نگذاشت تو مکتب اسلام چاپ بشه، ولی ما در اون کتاب مقاله رو چاپ کردیم. در هر صورت عرض کنم حضورتون که بله، امام هادی می فرماید که مسئله وحیانیت قرآن و اصالت قرآن هیچ اختلافی در بین امت دربارش نیست، امت همه این رو به عنوان یک سند الهی همه این رو قبول دارند و این مطابق فرمایش پیغمبر اکرم پس قرآن دیگه هیچ نقصی، هیچ زیادتی، هیچ نقصانی، هیچ گونه تحریفی، نه به زیادت نه به نقصان در قرآن مجید صورت نگرفته. یعنی قرآن از تحریف لفظی مصونیت داره، اما تحریف معنوی چطور؟ الا ماشاءالله. بله، اونهایی که قرآن رو بله مغرضانه تفسیر کردن، بله متاسفانه تحریف معنوی هست ولی تحریف لفظی وجود نداره. بله، پس عرض کنم حضورتون که بله مذهب صحابی که نهم بود، یعنی تعبد صحابه به یک حکم بدون سند. بله، خب اگر در مرعا و منظر معصوم باشه، ما این قید میاریم البته، یعنی سیره امت، سیره مردم یا بفرمایید اتفاقشون، این در صورتی که در مرعا و منظر معصوم باشه و معصوم رد نکنه، این برای ما حجته. علزا سیره ای که پیدا میشه اگر متصل به اصل معصوم نباشه، ما اون سیره را هم قبول نداریم، اون را حجت نمیدونیم. بله، دهم و یازدهم از منابعی که ایشون ذکر کردن و باز مربوط است به اهل سنت، البته ما هم این رو میتونیم قبول داشته باشیم، تحت عنوان سد ذرایع و فتح ذرایع، دو تا، سد ذرایع و فتح ذرایع. خب ذرایع جمع ذریعه هست، ذریعه یعنی وسیله، بنابراین ما بیایم سد ذریعه بکنیم، سد ذرایع بکنیم. مثلا اگر ما بیع عنب بکنیم به کسی که بله یصنع الخمر، این جایز نیست، این حرام، خب میشه سد ذرایع. اما حالا اگر کسی مثلا انگور ها میخره و شیره درست میکنه که به مال سر مردم، بله، یا اینکه عرض کنم سرکه درست میکنه و جامعه هم نیاز داره به این شیره یا به این سرکه، حالا میگم فتح ذرایع میکنیم و امکانات براش فراهم میکنیم، سد ذرایع و فتح ذرایع. خب اهل سنت میگن، ما هم اندازه قبول داریم در مکاسب محرمه مطرح بیع عنب یا بیع سلاح به اون کسانی که مقابل مسلمین می ایستند و مثلا میزنند، میکشند، مثل اینایی که الان بله جنایت میکنند و میکشند، این داعشی ها، این طالبانی ها، این ها. بله، دوازدهم شریعت سلف، مثلا شریعت عیسی، شریعت حضرت موسی. یزیدم البته به شریعت سلف به زعم خودش بله استدلال میکرد، بله گفت که راجب شرب خمر، فان حرمت یوما علی دین احمدی فخذها علی دین المسیح ابن مریم. پدر سوخته عجب شاعری هم بود، شعرهای خیلی عالیت المزامین، شعراش خبیث، خیلی شاعر عجیبی بوده، شاعر برجسته ای بوده. بله، راجب شراب میگه شمیست و کرمن خعرها برج و دنها و مشرقها ساقی و مغربها فنی، و مشرقها ساقی و مغربها فنی. بله، فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. خب بدبخت ناحق هم نگفته به یک لحاظ، ولی که در همین اناجیل موجود این هست. بنده خودم خوندم، ولی یه وقتی اناجیل از اول تا آخرش خوندم، هر جا هم یه نکته ای به نظرم رسید همون صفحه اولش یاد داشت کردم. یکی از چیزایی که در این انجیل ها هست اینه که حضرت عیسی با حواریین مشغول بله باده نوشی و باده گساری بودند، بعد شرابشون تموم شد، خورده اینها بدحال شدند که حالا که دارن مثلا نشأه میشن اینم تموم شد. حضرت فرمود ناراحت نباشید، برید اون کوزه آبو بیارید. رفتن کوزه آبو بردن و آقا معجزه کرد و شد شراب و ادامه دادن. بله تو انجیل موجود الان هست. بله پس عرض کنم حضورتون که حالا شریعت سلف اگر یک حکمی محرزه و مسلمه در شریعت حضرت عیسی یا در شریعت حضرت موسی و دلیلی بر نسخش ما نداریم، تو بحث نسخ علم اصول این رو هم بحث میکنیم اونجا، که اگر دلیلی بر نسخ اون حکم نرسیده میتونیم بگیم اون حکم برای ما اعتبار داره و حجیت داره. بله از این لحاظ عرض کنم که شریعت سلف را هم جزء مبانی منابع اجتهادشون ذکر کردم. سیزدهم عرف و عادت. خب حالا آیا هر عرفی هر عادتی برای ما حجت؟ درست عرف اعتبار داره، ارزش داره، ولی باز مشروط به اینه که منتهی بشه به عصر معصوم، اون وقت اعتبار داره. اما اگر نه، یک عرفی الان پیدا شده و متصل به عصر معصوم نیست، آیا میتونیم به این عرف اعتماد بکنیم؟ مگر اینکه ببریمش تحت همون قاعده حسن و قبح عقلی که در این عصر اقلا بما انهم اقلا بر یک حکمی اجماع کرده باشند، اتفاق کرده باشند، بله اون وقت میتونیم بگیم این هم اعتبار داره. چهاردهم سیره اهل مدینه. در اهل مدینه یک سیره ای دارند. خب سیره هم به ما انها سیره از نظر ما حجت نیست، مگر اینکه در مرعا و منظر معصوم باشه و رد نکرده باشه. بله پونزهم ملازمات عقلیه. بله اینم از مبانی اجتهاد و از منابع اجتهاد. و شونزهم براءت و استصحاب و خلاصه اصول عملیه، این هم از منابع اجتهاد شمرده. این مطالب را ایشون در همون کتابشون، اسم کتابش هم همون منابع اجتهاد، اینا را ایشون جمع‌آوری کردن و ذکر کردن و خوبم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین. غفر الله لنا ولكم.